بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسیده بود به اسانید مشهوره. عرض کردیم که هدف از بحث اسانید مشهوره اینه که یه تعدادی سند هست که سندهای پرتکراره. شما این سندهای پرتکرار کار میکنید، یه دونه سند که یاد میگید دیگه یه دونه نیست، حالا متفاوته. مثلا اون سند قبلی 86 تا، اون یکی 109 تا، ولی همین هول و هوشه. یعنی یه سند کار میکنید 100 تا سند بلدی حدودا. نکته مهمتر اینه که توی روایت معمولی شما اگر بخوای از نفر اول یکی یکی بری تو کتاب های رجالی راوی رو اطلاعات جمع کنی خیلی خسته کننده میشه. اما وقتی اسناد مشهوره رو بلدی، عمده روایات ولی این سند هم نباشن، اکثرشون همین راویان همینان، در نتیجه وقتی شما اسناد مشهوره رو بلدی، وقتی سند رو برات میخونن توی روایت یه نفر دو نفر متفاوت داری دیگه. وقتی میری کتاب رجال رو باز میکنی، سعی دارم مثلا معجم رجال رو میبینید، اون یه نفر رو میبینی یا دو نفر رو میبینی، بقیه رو میشناسی. یعنی همطور که میگن میشناسی. و خب این مهمه. و من اسناد مشهور دو تا کاربرد داره. یه کاربرد خود اون سنده که سند پرتکراری است و شما اگه بلد باشید خب خیلی جا استفاده میکنید. و دوم اینه که عمده رواتی که تکرار میشن اینا هم که توی سندان، اینا رو که بلد باشید دیگه وقتی صد روایت رو براتون میخونم یه نفر دو نفر جدیده. مثلا ما اون موقع که به اصطلاح تازه بود سطح میخوندیم اینا، وقتی مثلا یه آقایی بود مثلا میگفتیم حدیث، میگفت سندشو بخون، بعد سندشو که میخوندم ایشون مثلا تو تا میگفتم فلانی، میگفت این کیه 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 کیه، دومی کیه، ما هم تو میمونیم چه عجوبه یه بلده، یه نفر مثلا دو نفر بلده. ولی واقعیت اینه که همینه، شما اسامید مشهوره رو که یاد بگیری دیگه اونا رو میشناسید، بعد دیگه همون یه نفر دو نفره که باید برید ببینید، بقیه رو میدونید. و اینم از کاربرداست. اینا رو 27 تا من در آوردم. 27 تا، اگه شما این 27 تا رو کار کنید، اینا حالا متفاوته، بعضی ها 60-70 تا، بعضی ها بالای 200 تا تکرار داره. خود همینا رو کار کنید، یه چیزی حدود 6-7 هزار تا حدیث رو سند بلدید تو همین مشهورا. از اون طرفم اون نکته‌ای که گفتم که مهمه تو رجال به دست میاد، اهمیتش اینه. خب منتها اون بحث‌های قبل از این اسناد مشهوره برای این بود که این بتونید راوی رو اسمش رو بشناسید که این کیه، که بعد بدین راجب کی باید برید تو کتاب‌های رجال بگردید. یه قسمت هم راجب شناخت منابع حدیثی و رجالی بوده، بعد اسناد مشهوره میگم. انشاءالله ما دو جلسه دیگه بگیم آره اسناد مشهوره تموم میشه، 4 تا جلسه هم بعد از اسناد مشهوره برای معرفی منابع و کتب حدیثی میخوایم. امیدوارم که این دوره رجال متوسط قبل از عید انشاءالله، یعنی قبل محرم زون انشاءالله تموم بشه. سند 13 بیارید، تهذیب جلد اول صفحه 239. اگه بابی هم بیارید باب 11 تطهیر المیاه من النجاسات حدیث 921. باب 11 تطهیر المیاه من النجاسات حدیث 921 جلد 1 الحسین بن سعید اولشه. همینه همینه آره. چند؟
ششصد و نود و یک
جلد 1 صفحه 239 حدیث 690 حسین ابن سعید. پیدا کردی؟ شما هم پیدا شد؟ یه جا بشین که ببینی حدیثو. یه جوری بشینید که شما که دارید، شما دارید، شما داری حدیثو داری، خب شما هم که دارید، ایشون داره، شما هم که دارید، بسیار خوب. بخون سندو. بخون سال تو ابو عبدالله. خب نفر اول حسین ابن سعید. خب ما اینو قبلا داشتیم، شما بگید حسین ابن سعید کی بود؟ اهوازی، باباش عبد بود، امام سجاد آزادش کرد، دندان بهش میگفتن. آره یا من اون میگفتم چاش گفتم دندان. آره یار، آره امام سجاد آزادش کرد. بعد این جزء کدوم مکتب بود؟ اول کوفه بود، بعد از کوفه اومد به اهواز. یه داداشی داشت حسن ابن سعید، اینو داداشش مجموعاً 30 تا از اصول اربعه رو نوشته بودن، که حتی علی ابن مهذار اهوازی هم حسن برادر بزرگی این معرفی کرد به امام رضا. بله. خب بعد حسین سعید از اصحاب کدوم امام بود؟ حسین سعید نه، امام کاظم نه، امام رضا، امام جواد، امام هادی، این سه تا بودن. حتی بعد علی ابن مهذار از اینا زد جلو. علی ابن مهذار اون جایگاهی که در دوره امام جواد و امام هادی پیدا کرد از اینا بالاتر بود، ولی خب برای اینا هم فقها بودن و اجلا بودن و اینها. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از شاگردای همین حسین بن سعید اهوازیه. چی شد سوال داری؟ برنامه تونه خب بعدم با هم درست. خب این حسین ابن سعید اهوازی. نفر بعدی که ببین الان نگاه کنید، میگم یاد میگی جناب حسین سعید اونجا شنیدید، اینجا تکرار میشه. بعد همین 27 رو که برید دیگه عمده راویان روایت رو میشناسید. حالا یه نفر دو نفر تو هر سندی میتونه جدید باشه، اونو میریم با اون تکنیک ها اسم کاملشو پیدا میکنی، بعد هم میری تو کتاب رجال آیه خویی، توستری، مامقانی، اطلاعات رو که میخوای راجبش جمع آوری میکنی یا با کامپیوتر مثلا در میاری. نفر بعد عثمان ابن عیسی، اینو نداشتی. این عثمان ابن عیسی کلابیست، کلابی قبیله شوناره، اینا کلابی هست. بعد اینا سه نفری هستن که واقفیه رو تأسیس کردن: علی ابن ابی حمزه بطائنی، عثمان ابن عیسی کلابی و اون ابن مروان قندی. این سه نفر بودن که واقفیه رو تأسیس کردن. اینا از فقهای اصحاب بودن، معتمدین شیعه بودن، امام کاظم همینطور وکلا بودن. بعد که اون سالهای آخر امام کاظم زندان بود، اینا پول دستشون بود، بعد اینا با پول تجارت هم میکردن، با پول وجودی که دستشون بود، چون امام زندان بود دیگه، که سهم امام، سهم ساعتو که میدادن، سهم، آره کار احسن، سهم امام دستشون مونده بود، امام که زندان بود، گفتن خب تجارت میکنیم پول بیخاصیت نباشه. تجارت که کردن، پول هم برکت داشت، خلاصه خیلی زیاد شد، رقم زد بالا. بعد امام رضا که به امامت رسید گفت همه شو بدید بیان. گفتن خب ما اصلشو میدیم، سودش مال خودمون. حضرت گفت نه، همش هر کار کردن نشد. اولم این نبود، اول اون علی ابن ابی حمزه شروع کرد، گفت که به امام گفت که تو فکر میکنی مثلا کی تشهر نگه داشته، بابای تو زندان بود، اگه الان کسی بخواد امامت تو رو بپذیره ما باید به مردم بگیم تو امامی، بعد با ما کنار بیای. حضرت هم گفت آقا برید هر کاری تو بخواد بکن بکنید. عثمان ابن عیسی سومین ذل واقفی است. اول اونا گفتن، عثمان ابن عیسی خدمت شما عرض شود 30,000 دینار طلا دستش بود. دینار سکه طلا بوده، وزنش 2.36 گرم بوده دینارای زمان اینا، ولی چون 24 عیار بوده معادل 4.5 گرم طلای 18 عیار الان میشه. 30,000 ضرب در 4.5 میشه 135 کیلو طلا، خواهدش همیشه هست، یعنی کسی الان 135 کیلو طلای 18 یار داشته باشه. طلا گرمی چنده الان حساب کنیم چقدر میشه؟ 1500 و 135 کیلو الان طلا داشته باشه میشه 2 میلیون. بابا حالا دیگه حدودی بابا نمیخوام کلام. 135 کیلو 2 میلیون میشه 270 میلیارد تومان. یعنی مثل اینه که الان یه کسی 270 میلیارد تومان پول دستش باشه. این مبلغی که دست عثمان ابن عیسی بوده این بوده. چی؟ نه دیگه طلا که تورم نداره. من دارم ارزش طلا رو حساب میکنم. 30,000 دینار طلای هر کم 36 تا میگرم 18 یار.
از این بابت که مثلا 200 میلیون که الان میشه
200 میلیارد دارم
مثلا 200 میلیارد خیلی کارو شما باش کرد الان نمیشه به کار بیاد.
بله شاد. علی حال منظور اینقدر پول دستش بوده 30,000 دینار دستش بوده. اون یکی 60,000 تاست، دو برابر این. یکی چون 40,000 تاست، اون 50 تاست. آره آره اینم 30,000 تاست. اون قندیه از اونش داره. چی؟ قندی ابن مروان قندی، زیاد ابن مروان قندی. بعد این هم میده چیکار کرد؟ حالا به توجیهات نگاه کنید. گفتش که امام کاظم اون موقع که من این پولو داد نگفت که بعد بده به امام رضا. تو مناظره که با یونس ابن عبدالرحمن بدن داشتن، یونس بهش گفت چرا پولا رو ندی؟ گفت امام کاظم منو مگه امین معرفی نکرد؟ نگفت که پولو نگهدار، من اجازه تجارت داشتم. گفت چرا به امام رضا ندی؟ گفت که امام کاظم هم نگفت به امام رضا بده، که قید نزده بود، مطلق بود، منم نگه داشتم. که بعد یونس هم رفتش گفت تو مثلا فقیه بودی، وکالت با مرگ باطل میشه. وقتی که امام کاظم از دنیا رفت وکالت تو باطل بوده، حق نداشتی پول نگه داری. حالا به هر صورت این هم از بزرگان واقفیه بود. خدمت شما عرض شود که اینا بعد آره حالا میخوام بگم البته آخر عمرش توبه کرد این. آره این توبه کرد. آره علی ابن ابی حمزه توبه نکرد از دنیا رفت، ولی این آخرش همین عثمان بن عیسی آخرش توبه کرد و ببخشید امامیه از دنیا رفت. امامیه از دنیا رفت، ولی خب دیگه آره توبه کرد و بعد از کوفه خارج شد، رفت یه روستای کربلا. بعد از توبهش رفت کربلا که مجاور امام حسین باشه، همون جمع از دنیا رفت و همون جمع مدفون شد عثمان بن عیسی کلابی. درست شد؟ حالا نکته رو ببینید. سال 203 هم از دنیا رفته. 203، حدود 203. این پس 3 دوره داره. یه دوره داره که از اجلای اصحاب بوده، معتمد امام کاظم بوده، فقیه بوده، امامی بوده، عادل بوده، کار درست بوده. یه دوره اینجوری. یه دوره هم غلطی بوده که واقفیه رو تأسیس کرده، مقابل امام رضا ایستاده، بعد رفت کوفه، همراه واقفین کوفه شد. یکی هم که بعد توبه کرده رفته کربلا و بعد تو کربلا هم از دنیا رفته، مجاور شده و همونجا از دنیا رفته. خب الان ما این روایت رو داریم، مال کیشه؟ دوران ضعفشه، دوران وساقتشه، دوران آخر عمرشه. این مال کیه؟ سوال این میشه، روشنه؟ این راه رو یاد بگیر، روشه برای روایت که دوره های مختلف دارن. خب ما چه کار کنیم؟ اگر قرینه ای داشتیم که اون قرینه نشون میداد این روایت مال دوران وساقت این آدم بوده، یعنی زمانی که این آدم درستی بوده این روایت ازش گرفتن، روایت معتبر میشه. چی؟ نشده بوده. آره هنوز. اگر روایت مال دورانی باشه که اینا واچون واقعی میشدن، فقط اعتقادشون از دست دادن، جعال شدن، جعل حدیث میکردن، وساقتشون از دست دادن. این ستا یه سری ها فقط عقیده، مثلا فتحی ها خیلیشون عقیدهشون خراب شد ولی جعال نشدن. بنو فضال همینطور. آره فتحی هم شدن ولی جعال نشدن، اینه جعل هم میکردن. خب این ندونیم چیکار کنیم؟ ندونیم اصل عدم حجیته، اصل عدم حجیته. یعنی ما تا دلیل نشدشیم ما درستشونه نمیتونیم اعتماد کنیم. تا اینجا معلوم؟ نه اصل کلن برای یقین حجت ذاتیه، ما ادای یقین زنده، اصل در زنونم بر عدم حجیته. ما یقین داشته باشیم که این مال زمان وساقت سر است، یقین داشته باشیم مال زمان ضعف ضعیفه، یقین نداشته باشیم، قیل نداشته باشیم، زن داشته باشیم، به زن نمیتونیم اعتماد کنیم. خبدن اجه نمیتونیم بگیم این خبر خبره ثقه بوده که ادله حجیت شاملش بشه، چون نمیدونیم اون دوران ثقه بوده. تا اینجا فهمیدید؟ منتا یک نکتهی داریم در مورد رؤسای واقفیه که اون نکته باعث میشه ما بفهمیم وضعیت این روایت و روایت مشابه رو. خوب دقت کنید. یونس ابن عبدالرحمن، این فقیه متکلم بزرگ، مناظراتی داره با واقفیه، با همین عثمان بن عیسام داره. بعد اون یونس ابن عبدالرحمن میگه که 6 ماه نگذشت که شما که بزرگان شیعه بودید میگفتید ما معرفی نکنیم کنده، امام رضا هم نمیتونه امامتش رو تثبیت کنه، تبدیل شدید به کلاب ممتوره در نزد شیعه. آدم متدین خب از سگ اشراب میکنه، نگه سگ بده یا خوبه، به خوبتش کار ندارم، به خاطر نجاستشه. خب دهنشو باز میکنه، رطوبته، میخوره به لباس، نجس میشه. یه دفعه اون تابستونی بود، من اینجا آمده بودم، هفته یه دون وایسنگی اینجا هست، رفتم دون سنگک میگیرم، دونا خوبی هم داره. بعد یه خانومی بود، یه سگ از این کوچولا، پیرزنی بود از این کوچولا، این همراهش بود، اومد نوبای این سگ هم میچرخید. خب ما میبینیم سمت عبای ما نجس میکنه، دهنش هم چی وا کرد، وا میکرد، دو اینجوری زبونش هم در حدود تازه. بعد من به این خانم گفتم که این سگ تو یه قلاده، من جمع جور میکن نه این برای گواجا، نگران نباش، این چیزه، نه نه واکسن نه، گفت تمیزه، آره گفت این تمیزه، من همون بردم فلان نه. گفتم مگه من گفتم کثیفه، کثیفی شده میگم که، گفتش که فکر کردی مثلا من در تمیزیش نه گفتم. بعد دوباره من گفتم خب تو قلاده بزن، گفتم چی چی دارم، یه چیزی گفت دارم، گفتم چی چی، سلامت، کارت سلامت، یه چیزی مثل این از اینا هم دارم. گفتم با مگه من گفتم کثیفه، این نجسه، بعد ننشم وا میکنه میده، این خو حالیش نیم، میخوره به این عبا، قبا میخوانم نماز بخونم، بعد قبا آب بکشم، مثلا نماز بخونم بعد من اونجا آب بکشم. بعد آخرش هم نفهمید که چی؟ یه اون بعد خواهد نونه ما رو داد، ما رفتیم دیگه، نونه اون رو گرفتیم و اومدیم. این خانم منتقل نشد، ما بالاخره آخرش چی داریم میگیم، مفهوم نجاست منتقل نشد. حالا منظورم خب سگ دیگه، خب نجس میشه، خب نماز بخونه نمیشه که. حالا ممتوره هم اگه باشه، یعنی بارون هم خورده باشه، خود دیگه خودش هم میتکونه، بدتر اصلا نجس کاری میشه. حالا اونطوری مثلا میگه خب دهنش که رطوبت داشت به من نخورد، بدنش خشک بود، خشکا خوش چیزی نجس نمیشه، ولی دیگه خیس باشه نمیشه. بعد دیگه نشون کلاب ممتوره. خب خوب دقت کنید، این حرف توشه. پس روا، پس مؤمنین از اینا تو این دوران چیکار کردن؟ اجتناب میکردن. اگر ما برای اینه که اگر ما ببینیم اون کسی که داره از این رؤسای واقفیه که یکیش همین عثمان ابن عیسای کلابیه حدیث نقل میکنه، او از مؤمنین باشه، از اجلا باشه، میفهمیم که پس کی این روایت رو گرفته بوده؟ قبل از دوران وقفش. گرفتید قرینه را؟ بله. اگه یکی از خودشون باشه، مثلا حسن ابن علی ابن علی حمزه بطانی باشه، اون دیگه پسر علی ابن علی، پسرش بدتر از بابای بود، پسر علی ابن علی حمزه اصلا آتش بیاره معرکه بود، بابا را را بده کرد. حسن ابن علی ابن علی حمزه او باشه، نمیشه بگید که این مال قبل بوده. ولی اگر کسی که داره نقل میکنه از اجلا باشه، میشه گفت. حسین ابن سعید اهوازی داره اینجا نقل میکنه، درسته؟ درسته یا نه؟ حسین سید عواد از اجلاه، پس معلوم میشه این روایت مال کی بوده؟ قبل از وقفش بوده، یعنی این روایت رو قبل از دوران واقفی شدن این گرفته بوده، یعنی زمانی که این روایت رو عقص کرده بوده عثمان ابن عیسی ثقه بوده، واقفی نبوده. خیلی نیست. زمان شهادت امام موسی کاظم چه سالیه؟ یادم رفته. 148 امام صادقه، 183 امام کاظمه، 183. این 203 از دنیا رفته. پس 20 سال بعد از امام کاظم این زنده بوده. البته یکی دو سال آخرش که توبه میکنه و میره، حالا دقیق نمیدونم چند وقت اواخر توبه میکنه و میره کربلا و در کربلا از دنیا میره. بین 183 تا اون موقع دوران واقف بوده میشن. خب بنابراین این روایت چون راوی از عثمان بن عیسی حسین بن سعید، حسین سعید از اجلائه و به قرینه قضیه کلاب ممتوره مؤمنین از اینها اجتناب کردن بعد از جهان واقفی شدن، پس روایت مال قبل از دوران وقف بشه. یاد گرفتید؟ این بحث دقیقا تو علی ابن ابی حمزه بطائنی هم هست، توی زیاد ابن مروان قندی هم هست. اون هم نه، تا 40 سالگی خوب بوده. آره ابو ابراهیم نداریم؟ نه، توی این سند ابو ابراهیم نداریم. شاید باشه، الان من الان تطبیق نمیدم. ابو ابراهیم کدی هست. این هم راجع به عثمان ابن عیسای کلابی رواسی کوفی. خب نفر بعدی که سماعت ابن مهران. خب اینو قبلا راجع به صحبت کردیم، ایشون چه جوری بود؟ ثقه بود یا نبود؟ اصحاب صادق بود، ثقه بود. بعد گفتین امامی بوده یا واقفی بوده؟ این گفتم معروف اینه که واقفی بوده، ولی ما گفتیم مثلا این واقفی نبوده. چرا؟ نه اصلا چرا میگیم واقفی نبوده؟ نمیخوره. این زمان امام صادق از دنیا رفته، پس اصلا نبوده اون موقعی که واقفی بشه. از کجا میگیم زمان امام صادق دنیا رفته؟ دیگه بر نمیگردی. آره در اون روایت داره که میاد خدمت امام صادق سال 145، میگه این امام میخواد میره، بعد امام بهش میگه ان رجعت لم ترجع الینا، این دفعه که بری دفعه دیگه نمیتونی بیای، دیگه عمرت مثال نمیده. بعد فاقام انده، بعد بود پیش امام صادق، فمات فی تلک السنه، در همون سال مرد. و کان امرهو نهون من ستین سنه، حدود 60 سال هم داشت. پس سماعت سال 145 از دنیا رفته، امام صادق 148 شهید شده، پس این قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفته، واقفی بعد از شهادت امام موسای کاظم بودن، لذا اتهام واقفی بودن به سماعت درست نیست، سقم هست. حالا چرا بهش گفتم واقفی؟ هم وجوهی داره. یکی بحث شاگرد زرعه بود که اون واقفی شد و خیلی حرفا رو به اینم نسبت داد. دیگری که مسجد اینا تو کوفه شد محل و پاتوق واقفی های کوفه در بعدها، مثلا این سماعه. و همین عثمان بن عیسی ازش نقل روایت میکنه که اینا واقفی شدن و این مسائل اینجوری. و یکی هم روایاتی البته از سماعه نقل کردن که از ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم سوال کرده، ولی اون نقل ها ثابت نیست و یا سند نداره، یا اگه سند هم داره این همون متن از امام صادق هم هست و احتمال قوی اشتباهی شده. در کل نقلش از ابوالحسن ثابت نیست. خب پس این هم شد امامی ثقه. سند چی شد؟ صحیحه. یاد گرفتید؟ این هم یکی از اسناد پرتکرار. اینجا ننوشتم، ولی اینایی که من پرتکرار به شما میگم بالای 50 تاست، چون چک کردم، ولی الان عدد اینو من ننوشتم چند تا بود. خب بریم سند بعدی، روایت 14 هم. همون تهذیب جلد اول که دستتون بود، صفحه‌شو عوض کنید، صفحه 177 بابی هم میشه باب الحکم الحیض و الاستحاضه و النفاس، حدیث 82. تهذیب جلد اول صفحه 177 باب و حکم الحیض و الاستحاضه و النفاس، حدیث 82. نظر پیداش کردید؟ بگید آقا این پیدا کنید. آره یه عالمه بیان. آورد آقا پیدا کرد. پیدا کردی؟ آره پیدا شد؟ خب نفر اول بگید. خب اینو همین امروز داشتیم دوباره دوزار پیشن داشتیم گفتیم دوباره نمیخواد بگم. حسین بن سعید باباش از موالی امام سجاد، این یادتون باشه توی این بحثای مال عبد و اینا هم خیلی به درد میخوره که خیلی از اینا رو ائمه میگرفتن میخریدن آموزش میدادن آزاد میکردن. اینا خب چون امام رو از نزدیک دیده بودن از محبین ائمه میشدن، بعد خودشون معمولا نمیتونستن از اجلا بشن. الا چه بود که یه برده که سواد نداشت، سنش هم بالا بود، تازه حالا خیلی یاد میگرفت یه سواد خوندن نوشتنی و یه مقدار اطلاعات اولیه، معمولا اینا نمیتونستن به فقاهت برسن. ولی بچه هاشون خیلی فقیه شدن چون اینا خودشون راه رو دوست داشتن، محبن بودن، بچه هاشون رو از اول آوردن توی این مسیر، بعد راه رو هم فراهم کردن. اینطوری زیاد داریم، همین حسن ابن سعید و حسن سعید باباشون سعید دندان از موالیه، زراره همینجوره، بله زراره پدر بزرگش و خود اعیان، اینا موالی بودن، بله از شامی بودن، رومی بودن دیگه، اینا اساسا زراره اینا رومی بودن، قبلا گفتم اجدادشون، آره چشم آبی بودن، قد بلند و چشم آبی و بور و اینا اون تیپی بوده. عرض شود که اینا خیلی اینجوری ما زیاد داریم و حالا حسین از همونست. خب نفر بعد نظر، اینو نداشتیم. این نظر ابن سوید سیرفی است که اینم کوفی بوده. گفتم به تو دیگه مکاتب اون دوره رو، شیعیان چه جایی بودن تو مقطع اینا؟ کوفه، بغداد بعد اضافه میشه، درسته؟ قم که از زمان امساق اومدن، خراسان که با فضل شاهزاده نیشابوری به بعد شروع شد، ری که از عبدالعظیم حسنی به بعده. حتی عبدالعواز موندگار نشد، علی ابن محزیار بود، این ابن سعید و حسن و حسین هم بودن، ولی بعد اینا علی محزیار که فوت کرد اونا هم مهاجرت کرد بودن قم، حسین سعید هم بودن قم. در نتیجه اهواز دیگه تبدیل به یه مرکز موندگار نشد، اگه میموندن شاید اونجا هم میشد، مثلا قم و کوفه نشد. آره این نظر ابن سوید کوفیه. حتی اینم بگم مثلا زمانی که عبدالعظیم اومد ری شیعه نشین نبود، ولی در اطراف ری در ورامین نمیدونم همین کلین که دعات کلین نبوده، یه جایی شبیه همین حسن آباد میگن چی میگن این ورا بوده، اینا شیعه داشته، سعد آباد همینطور، ولی خب اصل ری شیعه نشین نبوده، سنی نشین بوده. ولی وقتی که عبدالعظیم از دنیا میره، ری میشه یکی از مراکز شیعه. حتی باز سنی و زرتشتی هم داشته، ولی مرکزی شیعه پیدا میکنه اهمیتش. خب این نظر ابن سوید سیرفی است، این کوفی بوده، سقم بوده، البته اول کوفه بوده بعد میره بغداد، بعدها یعنی بعد از درد سوید به بعد دیگه کوفه بیشتر جامع نگار و تاریخ نگار میشن، ولی مثلا قومی ها صحیح نگار میشن، ولی باز کلیت نه. مثلا نظر ابن سبید صیرفی کوفی بوده، بعد از کوفه هم میره بغداد و بغداد از دنیا میره، ولی صحیح نگار بوده، جامع نگار نبوده، که قبلا راجع به اینا صحبت شد. درسته؟ امام کاظم از اصحاب امام کاظم بوده، نظر ابن سبید صیرفی. اون از کی نقل میکنه؟ ابن سنان. خب ما دو تا ابن سنان داریم، کیو کی؟ عبدالله. بعد از کجا داریم کدوم یکیه؟ اصلا بذار امتحان بیم الان این ابن سنان عبدالله ابن سنانه یا محمد ابن سنان؟ آیه خود فکر کن، الان دقیقا 30 ثانیه فکر کنید. نمیدونی هرچی هم فکر کنید فایده هم گفتم اینو. خب عبدالله دلیل درست بود، مدعات غلط بود. شاگرد امام صادقه میشه عبدالله ابن سنان که ثقه است، اختلافی هم نیست. مو هم اختلافی نیست، محمده که اختلافیه. بله بله، که از اصحاب امام رضا و آره امام رضا میشه محمد ابن سنان. محمد ابن سنان اختلافی، همین الانش هم اختلافیه، مثل آقای خویی و آقای تبریزی قبول ندارن ایشون رو، مثل آقای شبیری و امام قبول دارن. ما هم به نظر محمد سنان ثقه است، فقط غلوف نیست ولی قابل جوابه. ببینید یه رمیه و غلوف همه رو نمیخواد با رمیه، یکی از بحثایی که مطرح غلوفه، همش غلوف نیست که. علایه حال بله رمیه و غلوف هم شده. بله محمد ابن سنان به نظر ما ثقه است، اختلافه. این الان عبدالله چرا؟ چون از امام صادق نقل میکنه. چی؟ امام رضاست. اینا رو از اون طبقه پیدا میکنی. اگه بگه ابن سنان ان ابل حسن مثلا از امام رضا باشه، این میشه محمد ابن سنان. وقتی بگه ابن سنان ان ابی عبدالله، میشه عبدالله ابن سنان. اختلافی نیست. حالا عبدالله ابن سنان چی کاره بوده؟ تاجر نبود آخی، خازن دربار منصور و هارون بوده. خازن یعنی پولا دستش بوده. آره خزانه بیت المال دستش بوده، کلیددار خزانه بوده در زمان رشید. هارون و رشید، بابا من میگم هارون تو بگیر رشید، خب یکی هارون و رشید. هادی رو نگفتم، مهدی رو گفتم، مهدی عباسی. بعد میاد تا زمان هارون رشید، زمان هارون رشید هم از دنیا میره. حالا من میگم هارون، شما میگید رشید، یه نفره با جون هارون رشید. آره این سال 130 به دنیا میاد و خلاصه حدود 200 هم از دنیا رفته. حالا خود دقیق نمیدیم حتی چند از اون رفته، 130 به دنیا آمده و زمان همون هارون الرشید هم بوده. خازن منصور عباسی، بله اول منصوره، بعد مهدیه، بعد هادیه، بعدش هم رشیده که همون هارون رشید شما باشه. تو همه این دوره کلید دار بوده. آره و این جالبه، بعد حتی اوائل هارون رشیده دیگه، اون اواخرش که هارون رشید با شیعیان خیلی در افتاد، اوائلش اواخرش نیست. از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم بوده، امامی فقیه و ثقه است و اختلافی هم توش نیست. حتی از امام کاظم نقل نداره. از اگر این ابن سنان ان ابل حسن، مطمئن باشه اون ابل حسن امام رضاست و ابن سنان هم محمده. این نقلش از امام باقر و امام صادقه. دوران امام کاظم هم بوده اوائلش، میگم اصلا از امام حسن رضا نداره. رضا اگر ابن سنان ان ابل حسن دید، اون ابل حسن ابل حسن رضاست، ابن سنان هم محمد ابن سنانه. ایشون روایتش از امام باقر و امام صادقه، دوره امام کاظم بوده اوائلش ولی از امام کاظم روایت نکرده. شاید اول بعدی سبتشون از کجا میدون نقل شده بوده، حرفا میزنی ها. ما تو منابع ببین آقا هر کیچی تو اینترنت نوشت که نباید تکرار کنه. حالا نور نوشته باشه. من دوستان من عجب آدمیه. آقا هر کی هر چی نوشت اصلا چه کار داری تو؟ شما باید خود فکر کنی باجو. علایال این ابن سنان از امام کاظم روایت نداره، امام باقر امام صادق داره و اون محمد ابن سنان از امام رضا داره. اینم راجع به سند 14 که میشه چی؟ صحیحه. بذاریم حسین سعیده رو بریم. سند 15 تهذیب جلد 2 صفحه 130 باب کیفیت و صلات و صفتها و شرح و الاهدا و خمسین رکعتن حدیث 498 یا تو اون پرانتزش 266 ان فضاله بانه صد و سی. این 15 سند از اسناد مشهوره میشه. اینا رو یاد بگیرید، کل اینا که یاد بگیرید 27 سند بیشتر نیست، ولی 27 رو یاد بگیرید خیلی فرق میکنه تو رجال انفضاله. خب نفر اول حسین بن سعید که تکرار شد دیگه نمیگیم. نفر بعدی کیه؟ فضاله. فضاله میشه فضالت ابن ایوب ازدی. اینم کوفی بوده، جزء کوفیین بوده، بعد میاد دوره امام رضا میاد اهواز، جزء اون کوفی دیگه که مدن اهواز. اون چیز هم اینجوری بود اسمش، خود علی از قدر اصلا اهوازی هم بود، ولی حسین سعید اینا هم از کوفه اومدن اهواز. عارف ازدی، آره، از اصحاب امام کاظم امام رضا بود. دوره امام رضا اومد اهواز و از امام کاظم امام رضا هم روایت داره، امامی و ثقه است. آره فقیه هم شمرده شده، البته از فقها طراز اول نبوده ولی فقیه بوده. این هم از این. نفر بعدی کیه؟ معاویت ابن عمار. معاویت ابن عمار از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده. اینم کوفیه، کارش خرید و فروش صابری بوده، صابری یا شاپوری، پارچه‌ای بوده که نه تو جند شاپور خوزستان بوده، مال شاپور بوده. بعد اینا یه جور پوشش بوده دیگه، اینا رو از اونجا میگرفتن میآوردن کوفه. کوفه شهر مهمی بوده، کوفه لباس بوده. نه حالا شاید اونم بوده باشه. چی؟ روح دیگه من ندارم جلوم اینا دارم، چون از دفترم دارم میخونم. بله بعد خرید و فروش صابوری میکرده. سال 175 هجری هم در همون دوره امام کاظم از دنیا رفته. 175 یونس ابن یعقوب خواهرزادشه که اونم از روایات معروفه. اینم راجبی بریم سند 16 هم بریم. سند 16 محمد مسلم هم داره دیگه، با محمد مسلم دارم. چی؟ آره اینم امامی ثقه است. بله سند بعدی تهذیب جلد 7 صفحه 137 76 کتاب و تجارت متاجر. نه بعدیشه حدیث 76. آره باب الغرر و المجازفه. غرر و المجازفه. آره همونه حدیث 76. آره فضاله داره، صفان هم داره. 77 77 درست کن. من تو دفتر میشم 76. خب پیدا کردید؟ بریم، وقت زیاد نیست. این سند هم کار کنیم، سند با محمد مسلم جلسه اون تموم شه. نفر اول کیه؟ انهو به کی میخوره؟ میخواستم بپرسم، لو دادیم، میخواستم چجوری پیداش کردیم؟ انهو بود. میری بالا، میری بالا تا میرسی به هم طبقش، میشه حسین بن سعید. پس این هو میخوره به حسین بن سعید اهوازی. ان کی نقل میکنه؟
ان
صفوان. صفوان هم دوتا، صفوان ابن عیسی نداریم دیگه، صفوان ابن یحیای بجلی، صفوان ابن مهران جمال. اون قضیه شتروانه که معروفه، اون صفوان ابن مهران جماله. اونی که از مشایخ ثقاته که لا یربون ولا یرسون الا ان ثقه، اون صفوان ابن یحیای. من دو نفرم، حالا همین رو میخوام بگم. این کدومه؟
چون فضاله در اصحاب امام رضا و امام کاظم، این از فضاله داره نقل میکنه، اون صفوان یحیی مال امام رضا صادق.
برعکس گفتید، دلیلات درسته، مدعا درست نیست. قبلش همجور دلیل درسته، بله. صفوان ابن مهران جمال دوره امام صادق و اوائل امام کاظمه، صفوان ابن یحیای بجلی دوره امام کاظم و امام رضایه. آره تاج سواری. حسین بن سعید هم از دوره امام رضای دیگه. پس حسین بن سعید از کی باید نقل کنه؟ صفوان ابن یحیای بجلی، نه صفوان ابن مهران. یاد گرفتید؟ این سند اومد زیاد تکرار میشه. حسین بن سعید صفوان میشه صفوان ابن یحیای بجلی که از مشایخ ثقات. بعد نفر بعدی فضالم عطفه، هم طبقه عطفه، بله، میشه فضالت ابن ایوب ازدی اهوازی که الان صحبت شد. ان العلا، علا میشه علا ابن رزین، باریکلا، علا ابن رزین ثقفی. این قبیله ثقفی خودش میخواه فیلم بسازی، سریال باید بسازی، برای فیلم جواب نمیده. طایفه عجیب غریب، یعنی ثقفی ها، یه سری هاشون شیعه پروپاگورس هم، یه سری هاشون هم اوموی پروپاگورس هم. و اینا با این که آره حجاج موسی از همین هاست، عمر ابن سعد از همین هاست، بعد اینا با این که اینقدر از نظر ایدئولوژیک عکس همن، ولی عرق طایفه یه قوی تو خودشون هست، هوا همو داشتن. لذا وقتی که مختار رو کشتن نذاشتن دنازش دفن بشه. بعدن که این حجاج ابن یوسف ثقفی اومد سر کار، این خونریز چون هم طایفه بود با مختار، چیز کرد که این دفن کردن و جلوش زدن. اینا ثقفی هستن. این علا ابن رزین هم ثقفیه، عمر سعد هم ثقفیه، سرش آویزون بود. نه اینا وقتی کشتنش اول دارالاماره کوفه اینو بند کردن که ملت هر کی ببینه بترسه. چی؟ نمیدونم چند سال میشه، ولی بوده دیگه، چیزی بوده دیگه. همینه قلا، بله قلا، بله همینه، ثقفیه، ثقفی کوفی. اینا خلاصه قبیله ثقیف، قبیله عجیب غریبی هن و خلاصه دو دسته دارن. اجالا علا ابن رزین از راویان امام صادقه، امامی و ثقه است. بعد یک کتاب صلاتی هم داشته. بعدش با محمد ابن مسلم خیلی رفیق بوده و محمد مسلم رو به عنوان استاد خودش معرفی میکرده. نفر بعدی کیه؟ اینو گوش بده، این خیلی مرد مهمی است. محمد ابن مسلم ثقفی، اینم ثقفیه، اینو گوش بدید، خیلی چیزهای خوبی راجبش هست. محمد ابن مسلم ثقفی افقه اصحاب امام صادقه. یه در اصحاب ماسای دو نفر از همه فقیه تر بودن، یکی زراره بوده، یکی محمد ابن مسلم. اینا افقه اصحاب بودن. روایتی هست از امام که امام خودش گفته ما کانه احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم. میگه هیچ کسی در شیعه نیست که فقیه تر از محمد ابن مسلم باشه. آره، البته بعدن طرفدارای زهره گفتن امام مال اون موقع گفته، اون موقع که امام میگفته محمد مسلم افقه بوده، الان مثلا دیگه زهره افقه شده، اینجوری گفتن. ولی به هر حال یعنی همچین جمله هم در موردش امام گفته. از بزرگان اصحاب امام با صادق هست، خدمت شما عرض شد، از اصحاب اجماع هست. خودش گفته که من 30,000 حدیث از امام باقر یاد گرفتم و 16,000 تا هم از امام صادق. اینو خودش گفته، حتی ما الان اینقدر حدیث ازش نداریم، ولی خب خودش گفته من اینقدر حدیث یاد گرفتم. بعد محمد مسلم کسیست که ابن ابی یعفور که فقیه بود، خودش ابن ابی یعفور از فقهای های اصحابه، وقتی که اومد پیش امام صادق ولی سوال کرد، چون ابن یعفور مریض احوالی بود، زود مریض میشد، همونه که با زراره هم خیلی کل کل دارن. آره، بعد رفته بود کوفه، بعد گفت که الان ما کوفه هستیم، مسائلی پیش میاد، منم دسترسی به شما ندارم، خودم وقت نمی کنم برم بگردم پیدا کنم، الان وقت نمی کنم. نگفت، گفتش که من چی کار کنم. بعد حضرت گفت چرا نمیری پیش محمد ابن مسلم ثقفی، این امین ماست، مورد اطمینان ماست، یعنی فقیه رو به او ارجاع داد. که این هم یه بحثیست تو من له ملکت الاجتهاد ولم یستنبت بعدو هل یجوز له تقلید املا، مثل آیه تبریزینا که میگن یجوز، به همین روایت استناد میکنن. تو یک دروس فی مسائل من اصول جلد پنجم ذیل بحث اجتهاد و تقلید، به همین روایت مجتهدی که ملک اجتهاد داره ولی هنوز استنباط نکرده و فرصت استنباط هم نداره، آیا حتما باید احتیاط کنه؟ مشهور میگن اگه نمیخواد چون تقلید برش حرام میشه باید احتیاط کنه. آیه تبریزی به قید این روایت اگه هنوز استنباط نکرده فرصت نداره، میتونه مراجعه کنه به یه فقیه اعلم. و این امام میاد ابن ابی یعفور فقیه رو ارجاع میده به محمد ابن مسلم ثقفی، که نشون دهنده عظمت این محمد مسلمه. عدله جواز تقلید نمیگیرش، این وریه، نه که نهی داره، اصل بر عدم حجیت، عدله جواز تقلید زیغه. آره، ولی این روایت میاد من له ملکه رو جدا میکنه. حالا این من سند چون اینجا ننوشتم، ولی این رو تو همون دروسون فی مسائل علم الاصول مال عاشق جواد تبریزی جلد 5 بحث اجتهاد و تقلید ذیل بحث من له ملکت الاجتهاد ولم یستنبت بعدو به این روایت استدلال کرده، همونجا میتونید پیداش کنید آدرسش و سندش. نه خیلی این غیر مشهوره، مشهور مختص نه ولی مشهور نیست اکثر. چرا دیگه اونم داره، چرا اونم. حالا بذار یه داستان براتون نقل کنم، یه داستان مهم، خیلی داستان جالب. کشی گفته اینو، کشی، الان آدرسش هم بهتون میگم، از دفتر نوشتم، جلد 1 صفحه 385. هم عظمت محمد مسلم معلوم بشه، هم فضای زمان صدور رو بفهمید. دوره امام صادق دورهای مختلفی داره، یه اوائلی داره که خب خیلی راحت بود و امام صادق خیلی درس میداد و اینا، یه اواسطی داره که دوران درگیری عباسیان و علویان و اینا بود که خب باز امام صادق کار خودشو میکرد ولی دخالت میکرد، یه اواخری داره که دوران منصور دوانقی میشه که دوران بگیر ببندا و خیلی اوضاع سخت میشه. بعد تو اون اواخر این اصحاب برای اینکه بمونن تقیه میکردن. این محمد ابن مسلم تو اون اواخر رفت کوفه و در کوفه به شغل شریف آسیابانی مشغول شد، یعنی رفت تو کوفه یه جایی آسیابی گرفت بیرون از شهر، آسیاب فاصله داشتن با شهر، بعد اونجا که مثلا تقیه میکرد کسی نشناسش، بعد میگه من خیال میکردم دارم تقیه میکنم، خودش گفته کسی هم منو نمیشناسه. بعد یه روز شب خوابیده بودم تابستان بالای پشت بام، دیدم یک صدای میاد، صدای در میاد، نگاه کردم دیدم یک کسی صدا میکنه منو میخواد، رفتم پایین خواست فکرم مثلا گندم آورده، دیدم مثلا صبح میاره فلان، دیدم یک خانومیه. بعد گفتم چه کار داری؟ گفتش که من یک مسئله فقهی دارم. گفتم که حالا فکر کنم کسی نمیشناسش. بعد گفتم که سوالت چیه؟ گفتش که به اصطلاح من یک عروسی داشتم، عروسم حامله بود، در درد زایمان همین امروز غروب یا مغرب اینا فوت کرد، خلاصه در ذهن زم. بعد زایمان فوت کرد، بعد من رفتم پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه اون دوران دوران قدرتشه، در کوفه قضاوت میکرد و مسجد داشت و اینا، به اون گفتم من یه همچین مسئله برام شده چیکار کنم؟ گفتش که نه این آخرشه. بعد محمد من مثلا اینجوری زن این زایمان بوده بچه‌ش رو چیکار کنم؟ محمد حسین میپرسه ازش که آیا اون بچه، برو ببین بچه‌ای که در اون شکم، بپرس ببین بچه در شکم حرکت داره یا نه، حرکتی احساس میشه یا نه. گفته اون اصلا حرکت رو ما دیدیم مشهوده. سوال دارم چیکار کنیم الان؟ این بچه نه بچه تو شکمشه، دفنش کنه الان چیکار کنه؟ بعد گفت ببین بچه در شکم حرکت داره یا نه. گفت که حرکت داره، ما خودمون دیدیم مشهوده. گفت خب، بعد یه روایت براش خوند که من از امام باقر شنیدم که یه همچین موردی پیش اومد، امام گفت بچه رو در بیارید از توی شکم، بچه رو در بیارید و بعد دفن کنید. بعد که این تمام شد گفت من اینجا تقیه میکردم، کسی منو نمیشناسه، تو چطوری اومدی این مسئله ازم پرسیدی؟ گفت من امروز غروب اینا این اتفاق افتاده بود، بعد رفتم پیش ابو حنیفه مسئله رو پرسیدم. ابو حنیفه تأملی کرد، گفت برو یه آسیابی هست بیرون کوفه، یه نفر از اونجاست محمد بن مسلم، اون بلده، از اون بپرس جوابشو بیا به من بگو، همین امشب برو بپرس، امشب بیا من بگو. بعد هیچی، میگه گذشت و فرداش من رفتم کوفه، اذان گفتم، رفتم نماز همون مسجد جامع کوفه، دیدم زودتر رفتم، اذان نگفتم، قبل از اذان رفتم مسجد جامع کوفه، دیدم که ابو حنیفه مسجد جامع کوفه، همین که الان هست مسجد کوفه میگید، اون مسجد جامع. بعد رفتم دیدم ابو حنیفه، حالا اذانم زران تو روایتش نیست چون من تازه ندیدم، خلاصه رفتم مسجد جامع کوفه، بعد دیدم اونجا ابو حنیفه از اصحاب از شاگرداش این مسئله رو پرسید، همین مسئله که دیروز نذارم پرسید، شاگردا بلد نبودن. بعد گفت گوش بدید من چی میگم، یاد بگیرید از دانش من بهره ببرید. بعد همون حرفایی که من زده بودم که روایت امام باقر بود، هم اسم منو حذف کرد هم اسم امام باقر رو، همه رو به اسم خودش گفت. بعد وقتی من دیدم اینطوری شد سرفه کردم که متوجه بشه من اینجام. بعد من رو که دید به من گفت دعنا نعیش، بذار زندگی منو بکنی، دعنا رها کن ما را نعیش، بذار ما زندگی بکنی. اون ما کشی در رجال کشی نقل کرده که این نشون دهنده هم عظمت محمد ابن مسلمه که حتی ابو حنیفه هم با اینکه تقیه‌ای بوده ولی مثلا ابو حنیفه به او ارجاع داده، ولی گفته همین امشب بیا من خبر بده، و انقدر اطمینان هم داشته به جواب محمد مسلم که ولی به اسم خودش داره میگه، ولی میخواد بهش اعتبار پیدا کنه. و هم فضای حاکم بر اون زمان رو شما میفهمید چه جوری بوده. آره ذیل محمد ابن مسلم در رجال کشی جلد سوز دیگه. راجع به قیافش و اینا هم خیلی گفتن، گفتن قدش کوتاه بوده، مثلا یکی از لقباش قصیره، قد کوتاه. میگفتن دو تا مجتهد، دو تا از شهدای امام صادق، اینا از همه اعلمن، یکی درازه یکی کوتاه. زراره بلند بوده، رومی بوده، این کوتاه، قدش کوتاه بوده. بعد خدمت شما عرض شود گردنش کوتاه بوده، مثلا اوغس، بعضیا کلشون به تنشون چسبیده است، گردن کوتاه. آره اینو میشه اوغس، نازو قیافش بوده. آخرای عمرش یه چشمش فقط دیده، یه چشمش دیگه نمیدیده. اواخرش شدن اعور، اینا خصوصیاتشه. بعد دیگه خدمت شما هست دیگه چی؟ ها شغلش هم که یه دوره شغل اصلیش تجارت بوده، اینا پولدار بودن، اصلا قبیله سر پولدار بودن. کارش هم خرید و فروش روغن بوده، دهان بوده، روغن عمده می‌خریدن می‌آوردن تو کوفه به خورده فروشا پخش می‌کردن. بعد داره که رفت امام صادق گفت که چرا من از این چیزای سر رو به من نمیگی؟ اوائل محمد مصدق اصحاب فقیه بود، اصحاب سر نبود. بعد خصوصیت گفت بعد یکیشی بود، گفت تو چیز داری، چی؟
جلالت.
آه جلالت داری، یعنی حالت خودتو بالا میگیری. آره بعد فرداش دیدن که محمد ابن مصدق، بعضی میگن از باید تقیه بوده، بعضی میگن از این با بوده، حالا هر دو ممکنه دیگه تفسیرشه، کنار مسجد کوفه رفته خورما گرفته گذاشته جلو در مسجد خورما فروشی میکنه. قبیله ثقفی ناراحت شدن که بابا تو عمده فروشی، مثلا نه دست فروشی، اونم جلو مسجد، اونم خورما فروشی، مثلا شغل خیلی پایینی بوده. بعد این برای ما بده، مثلا خودت حالا هیچی، برای قبیله بده، برای طایفه بده. قبول نکرد، گفت نه من باید جلالت هم بشکنه، همینجا ما خورما فروشی کنم دیگه. بعد رفتن به امام گفتن که فهمیدن که، یعنی گفت امام گفتن این کار میکنه، حتی به امام گفتن، امام گفت من نگفتم برای جا مسجد کوفه خورما بفروش مثلا تو این سطح دیگه. باید صحبت کردن آسیابان شد، رفت آسیابان زد. تو دوره تقیه هم که میگه آسیابانی داشتم، مثلا بهش تهان هم میگن، تهان یعنی آسیابان. آره حتی سقفی ها میدید اصالتا طائفی بودن، اینا از این ما طائف بودن، بعد اومدن کوفه. آره چی؟
ثروتمند.
نه من طائف هم بودم.
به امام صادق
عرض می‌کنم
که شما چی رو
چرا چی رو نمی‌گید؟
اسرار.
اسرار رو نمی‌گید. سر نمی‌گید بعد از اینکه
تو جلاله. اسرار رو چی می‌گفتن؟
خب یه سری اصحاب سر بودن، مثلا ابن ابی یعفور خودش از اصحاب سره. آره بعضی هم هر دو رو تقیه کنده بودن، بعضی هم هیچ کدوم نتقیه کنده بودن، همه اینا هستن. بعد محمد مسلم قطعا اول از اصحاب السر نبوده، ولی اواخر ظاهرا از اصحاب السر هم بوده که اون جدا، فقاهت جدا بوده، اون جدا بوده، مثلا مثل عارف و فقیه، حالا یکی ممکنه هر دو باشه، یکی ممکنه یکیش داشته باشه. آره این هم خلاصه راجبه ایشون. این هم در مورد این مرد بزرگ، از اون سه نفری است که حضرت گفت اگه اینا نبودن احادیث پدر من مندرس میشد. آره روزوناست. خب اینم شیخ مفید گفته فقیهی که هیچ شیعه و سنی نه به فقاهتش تونسته اشکال کنه نه به تقواش، خیلی کمه. یکی از اونها همین محمد ابن مسلم ثقفی است. این شیخ مفید گفته راجبش. حتی خب جریانات اجتماعی هم نداشت دیگه، مثلا دار و دسته ای را بندازه درگیر بشه، از این کار هم نکرده بود، اگه میکرد حتما این هم دشمن پیدا میکرد. خب کافیه این کوفه از دنیا رفته، مقبرش معلوم نیست. سال فوتش رو نوشتم؟ نه اون ننوشتم. چیزم اون جریان چیزم اگه خواستید پیدا کنید مال خورما فروشیش، زیل بشر المخبتین تو روایتش داره، اونجاست. 150 از دنیا رفته، 150 دو سال بعد از امام صادق. بشر المخبتین روایتی که میره بعد زمین مردم داره خورما میریزه توش میره جلوی مسجد میفروشه، زیل همین قدید یعنی اسرار سوال میکنه، حضرت بهش میگه مخبتین رو بشن. مخبتین یعنی که خودشون شکوندن، تواضع دارن. همه دوره امام صادق اینطوری بود. دوره امام صادق اینطوری نبود. اینا بعد میشه، از دوران امام حسن عسکری و غیبت صغرا به ایول میشه که دیگه. آره اونم اول از ایران شروع میشه. ببینید زمان زمان حضور معصوم است، منتها خب گمن دیگه زمان غیبت صغرا ادامه داره. ببینید این چی میشه که یه عده بعد برن دنبال این کار؟ به خاطر اینکه زمانی که بعد بذارن زیاده. یعنی شما مثلا وقتی عرب باشی، عرب فصیح باشی، نزدیک به عصر معصوم باشی، ته زمان کمتری میخوای بذاری. بیان شما 3 سال ادبیات عرب میخونی، آخرش هم مثل یه عرب عربی نمیفهمی، کلی رجال میخونی، بعد مثل کسی که تو همون دوره با اینا همزمان بوده نمیفهمی باز. اینا همه وقت میگیره. هرچی از زمان معصوم دورتر بشیم فقیه شدن سختتر میشه، چون این قرائن بیشتر میشه. بعد یه جایی میرسه که دیگه دوران غیبت صغرا در قم نمیرسن که یه عده باید دیگه بیفتن تو این کار. یعنی اگر بخوان مثلا به کارهای دیگه بپردازن، حالا یه ساعت قبلش یه ساعت بعدش بیان، جواب نمیده. و از اونجا این وضعیت این شکلی شد که الان ادامه داره. صلوات بفرستید.